فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الاول فی زکات الانعام و شرائط و شرائط و وجوبها مضافن الى شرائط العامت السابقه اربعه: النصاب و الصوم و الهول و الا تکون عوامل. القول فی النصاب، مسئله یک: فی الابل اثنا عشر نصابن، خمسون و فیها شات، ثم عشرتون و فیه ما و فیها شاتان، ثم خمس و عشره و فیها ثلاث و عشیات شیات، ثم عشرون و فیها اربع، ثم خمس و عشرون و فیها خمس و شیات، ثم ستون و عشرون و فیها بنت و مخال، ثم ستون و ثلاثون و فیها بنت و لبون، ثم ستون و اربعون و فیها حقه، ثم احدا و ستین و فیها جزعه. از می شود که زکات انعام علاوه بر اون شرایط عامه سابقه که مثلا مجنون نباشه، یتیم نباشه، لا زکات فی مال الیتیم و اون شرایط مختلفی که گفتیم، میگه چهار چیز کرده. یکی مسئله نصابه که تا زمانی که به این نصاب نرسه زکات واجب نیست. یکی هم این که عرض می شود که اینها صائمه باشند، یعنی در بیابان و در چراگاه بچرند و از بیابان استفاده کنن. صائمه در مقابل مألوف است که در معالم نظرتون هست که در باب مفهوم وصف در معالم اونجایی می داشتن این حرف رو که می گفت فل ابل سائمه زکاتان سائمه واسین در مقابل فل ابل معلوفه، یعنی ابلی که از علف استفاده می کند و از علوفه استفاده می کند. عرض می شود که پس یکی نصابه، یکی صومه، صومه با سین یعنی صائمه، یکی هم عرض می شود که حوله، یکی هم این که عوامل نباشن، یعنی اینا رو به کار نگیرن. حالا مثلا در مسئله بقر که بعدن هم میگیم، خب گاهی بقر رو به کار میگیرن برای شخم و امثال ذالک ازش استفاده میکنن. حالا اولین مسئله در باب نصاب و میفرماید در مسئله یک فل ابله اثنا عشر نصابن، 12 نصاب در این ابل وجود داره. خمسون و فیها شات، اولین نصاب در باب ابل این است که به 5 برسه، که معناش این است که اگر ابل به 5 نرسید اصلا زکات واجب نیست. کسی اگر 4 تا ابل داشته باشه این زکاتی برش واجب نیست. وقتی که به 5 تا رسید زکات برش واجب میشه و در ابل یک شات باید بده. اینجا یک نکته رو من عرض بکنم که خیلی این مسئله به نظر من لازمه. اهل می شود که اولا بدونید که این که مکرر در مکرر دنبال آت اقیم و صلات آت و زکات ذکر شده، مکرر در مکرر کم در جایی هست که اقیم و صلات باشه و آت و زکات نباشه. این یک نکته ای رو به ما افهام میکنه و اون نکته این است که دین اسلام فقط دین عبادت نیست که کسی بخواد نماز بخونه، نیایش کنه، پرستش کنه. این منحصر به این نیست. مسئله زکات در دنبال عزمش از صلات مطرحه، یعنی همونطوری که اسلام به پرستش و عبادت اهمیت میده به همون میزان هم به زکات اهمیت میده و این از خصوصیات دین اسلامه که میگم میخوان اینجوری بفهمونن که شما خیال نکنید این دین و یک دین پرستش و عبادت و نیایش و نماز و روزه و این حرف هاست. نه، اقتصاد به تعبیر امروز در دنبال اقیم الصلات آمده و شارع با این کار خودش فهمونده که در حقیقت دین اسلام جامع بین دنیا و آخرته، هم مسائل عبادی رو حل کرده و هم مسائل اقتصادی رو حل کرده به یک روش بسیار خوبی که اینا رو که میگم مقدمه یه مطلبی، به یک روش بسیار خوبی که شاید از این روش بهتر و بالاتر دیگه تصورش امکان نداشته باشه. خب شما ببینید اگه واقعا زکات رو بپردازن اونایی که برایشون زکات واجبه زکاتشون رو بپردازن. دیگه آیا در یک مملکت اسلامی، در یک محیط اسلامی فقیری پیدا می شود؟ واقعا پیدا نمی شه. اگر زکات رو همه اغنیایی که برشون زکات واجبه اگه بپردازن، دیگه اصلا شاید فقیری رو نتونیم پیدا کنیم. بلکه عقیده من اینه در زکات فطره که تقریبا ناچیزه در مقابل زکات مال، خب زکات فطره ناچیزه دیگه، یک سائه، یک چارک، اما زکات مال یک عنوان خیلی بالایی داره. ولی در همین زکات فطره با اینکه ناچیز به تمام معناست در مقابل زکات مال، همین زکات فطره رو اگر مقید باشن اونهایی که برشون واجبه بپردازن، باور کنی زمینه فقرا خیلی کم میشه، کمتر از آنی که شاید انسان بتوانه تصور کنه. حالا اگر زکات مالشون رو هم بپردازن، شاید دیگه زمینه فقر از مخصوصا کشورهای اسلامی برطرف بشه، اصلا فقری وجود نداشته باشه. و شارع همونطوری که در مسئله عرض می شود که آزادی عبید و اما، شارع در مسئله آزادی عبید و اما خب خیلی سعی و تلاش کرده که عبید و اما از تحت عبودیت و رقیت خارج بشن. لذا میبینید در اکثر کفاره ها، مخصوصا کفاره افطار در ماه رمضان، که یک چیز معمولیه، یک چیزی نیست که حالا ما فکر بکنیم که مثلا ما مقدسیم روزه میگیریم، اینا خیلی مورد ابتلاء کفاره افطار ماه رمضان. شارع آمده در عرض می شود کفاره افطار مسئله عتق رو مطرح کرده برای اینکه زمینه رقیت و عبودیت رو از جهان اسلام و از کشورهای اسلامی برداره. در حقیقت شارع می دونسته که در یه همچی روزهایی یک عرض می شود تمدنهای خاصی به وجود میاد و اسلام را هم زیر نظر دارن. شارع با این کار خودش عرض می شود زمینه عبودیت و رقیت رو، حالا اگر بگیم 100% هم از بین نبرده، قطعا بیش از 90% از بین برده. به طوری که اگر از من و شما الان بپرسن که کجای دنیا شما سراغ دارید که عبید و اما وجود داشته باشه و همون مسائلی که موالی با عبید و اما داشتن الانم باشه، حالا باید ما که جای سراغ نداریم، ولی گفتم اگر 100% هم این مطلب وجود نداشته باشه، 190 بلکه بیش از 190 این معنا وجود داره. لذا دین مقدس اسلام از خصوصیاتش اینه که هم جنبه های دینی مردم رو در نظر گرفته، از نظر عبودیت و پرستش و امثال ذلک، هم جنبه های اقتصاد ممالک اسلامی رو در نظر گرفته. این رو که من عرض میکنم مقدمه اینه. یکی از برادرها که نمیدونم کی هست دیروز به من نوشته بود و گاهی بعضی از سوالات رو می نویسن به من میدن. دیروز به من نوشته بود که ما مثلا در یک دست زکاتی شرکت می کردیم، یکی از مطالبی که اون مدرس برش تکیه می کرد اصالت و حق الفقرا. این اصالت و حق الفقرا این را از جیب خودتون در آوردید یا جزء مطالب اسلامی است؟ کجای اسلام داریم اصالت و حق الفقرا؟ اونی که هست زکات واجبه، هم زکات اموال واجبه، هم زکات فطره لازمه، اما یه اصلی در اسلام ما داشته باشیم به نام اصالت و حق الفقرا، ما که همچه اصلی رو سراغ نداریم. میخواد، حالا اینم خوب داره، میخواد مقصود از اصل مثلا یک اصل عملی باشه مثل استصحاب و امثال ذلک، میخواد مقصودش از اصل قاعده فقهیه باشه. ما نداریم در اسلام یک اصلی به نام اصالت و حق الفقرا، و خود این روایاتی که ما الان میخونیم این یک دلیل محکمی در مقابل این اصالت و حق الفقرا هست. به چه دلیل؟ به دلیل که میگه که شتر و ابل تا به 5 تا نرسه هیچ زکات درش واجب نیست. خب آیا اگر شتر 4 تا شد با اصالت و حق الفقرا شما چه میکنید؟ خب این هم فتاوا و هم روایتی که انشالله میخونیم صریح در این معناست که تا زمانی که به 4 تا نرسه زکات درش واجب نیست. به صراحت این مطلب رو بیان میکنه. خب شاید شرایط خمس نداشته باشه، شاید شرایط خمس نباشه، علاوه فقرا اون ساداتن اونها، نه اینکه فقرا اطلاق داشته باشه. گوش بده عرض می شود که من یک مطلبی رو از امام بزرگوار شنیدم، این مطلب برای شما خیلی راه گشاست و بایدم راه گشا باشه. خودم شنیدم ایشون می‌فرمودن که اگر یک روز فقه سنتی و خودشون تفسیر می‌کردن که مقصود من از فقه سنتی فقه جواهریه، فقهی که صاحب جواهر عرض می‌شود که بیان می‌کنه، اگر این فقه از انقلاب ما کنار بره بدانید که اون روز انقلاب ما قوس نزولی رو طی میکنه، دوام انقلاب ما، بقای انقلاب ما، تداوم انقلاب ما بستگی داره به همین فقه صاحب جواهری. فقه صاحب جواهری رو کم نگیرید. مسائل فقهیه یه مسائل روشن فکری نیست که انسان بخواد از مقام روشن فکری خودش استفاده کنه. اونایی که در فقه از سنیا تمسک به قیاس میکنند، اونا خیال نکنید که در عالم قیاس در رو با دروازه با هم مقایسه میکنند. قیاس در همون مشابه خودش قیاس رو در رابطه با مشابه خودش به کار میبرن و الا یک چیزی رو به یک چیز دیگری که هیچ ارتباط نداره، هیچ سنخیت نداره، عرض میشد ابو حنیفه و اشبازالک، اینا قیاس رو که در اون باره به کار نمیبرن. این یک درسی است برای ما که در مسائل فقهی روشن فکری رو باید کنار بگذاریم. مسائل فقهی همین است که صاحب جواهر به او عمل میکرده و بر مبنای او کتاب نوشته. عرض کردم اصالت و حق الفقرا نه یک اصل عملیه و نه یک قاعده فقهیه، چون کلمه اصل در هر دو جا استعمال شده و از جمله کتابهایی که حالا این به مناسبت میگم، از جمله کتابهایی که بسیار کتاب خوبیه و در سابق یک چاپ مغلوط بدی داشت اون موقعی که من مشغول نوشتن قواعد فقهیه بودم، چاپ سابق این کتاب رو در اختیار داشتم، بسیار مغلوط و عرض می شود ریز و ناخوان بود، ولی چاپ شده اخیراً در دو جلد به نام عناوین الاصول که بسیار کتاب خوبیه و کتاب ارزنده ایست و این رو عرض می شود که شاگرد پسر کاشف القطاع این رو نوشته. میگم بسیار کتاب خوبیه، عناوین الاصول، اصولی که در اینجا به کار رفته اهم از اصولی است که در عرض می شود که در فقه به کار میره یا اصولی است که در اصول ما ازش بحث میکنیم. در حقیقت مراد اینه، عناوین اون چیزهایی که اهمیت داره، حالا میخواد مربوط به علم فقه باشه یا مربوط به علم اصول باشه. و من خیلی از این کتاب استفاده کردم و واقعا هم کتاب قابل استفاده ای هست. حالا بالاخره خود این فتوا که حالا روایتش رو هم انشاءالله میخونیم، این فتوا همینجا به ما میگه که اگر ابل به چهار تا نرسه لا تجب الزکات فیها، پنج تا نرسه زکات درش واجب نیست. خود این روایت و فتوا داره تصریح به این معنا میکنه. پس در مقابل این تصریح دیگه اصالت و حق الفقرا چه مفهوم میتونه داشته باشه جز این که بگیم که پشتوانه صدقش این است که یه عبارت عربی پیدا کردن. آخه بعضی چیزها با یک پشتوانه های اینجوری به خورد مردم داده میشه، با یک عبارت عربی و اشباه ذلک، و الا واقعیتی درش وجود نداره. و عرض کردم در علم فقه این مسئله روشن فکری رو شما بگذارید کنار. علم فقه تابع دلیله، بعضی از ادله حکمت و علتش رو هم ما میفهمیم، بعضی از ادله حکمت و فعل و چیزی هم ما نمیفهمیم و لازم هم نیست که ما بفهمیم، برای اینکه اون کسی که اینها رو جهل کرده اون آشنای به حکمت و علته، اما ما که باید اینها رو اجرا بکنیم و در مقام عمل ازشون استفاده بکنیم، ما لازم نیست که علت و عرض می شود حکمتش رو بدانیم. ما وظیفه تعبدمون اقتضا میکنه که آنچه خداوند متعال به عنوان وظیفه برای ما قرار داده ما اون رو قبول کنیم و اجرا بکنیم. حالا این روایت رو من میخونم که این روایت تقریبا حل میشود در ابواب زکات الانعام، یک ابوابی رو صاحب وسائل نوشته به نام ابواب و زکات الانعام. در باب دوم این ابواب حدیث اولش یک روایت صحیحه است از زراره عن ابی جعفر علیه السلام. ببینید اولش همین رو داره تصریح میکند امام باقر صلوات الله علیه، قال لیس فی ما دون الخمس من الابل شیئون، اگر چهار تا شد و به پنج تا نرسید اینجا چیزی به عنوان زکات برش واجب نیست. فاذا کانت خمسن، وقتی که به پنج تا رسید، ففیها شاتون الى عشره، یعنی اون چهار تایی هم که فاصله هست اونام زکات کنه برشون لازم نیست. کسی پنج تا ابل داشته باشه یا نه تا ابل داشته باشه این از نظر زکات و مقدار نصاب یکیه. فاذا کانت خمسن ففیها شاتون الى عشره، یعنی نه تاش هم عرض میشود اون اضافه چیزی نداره. فاذا کانت عشرن ففیها، یا در این نسخه بدلی داره، فاذا بلغت عشرن ففیها شاتان، فاذا بلغت خمسه عشر ففیها ثلاث من الغنم، فاذا بلغت عشرین ففیها اربع من الغنم، که این غنم با اون شات فرق نداره. فاذا بلغت خمسن و عشرین ففیها خمس من الغنم، فاذا زادت واحده، اگر از 25 تایی که درش 5 تا غنم لازمه یکی اضافه شد شد 26 تا، فاذا زادت واحده ففیها ابنت و مخازن، ابنت و مخاز از خود همون عرض می شود ابله، مخاز به معنای حمل و این هاست. حالا تعبیراتی در این رابطه در این روایت مطرحه که این تعبیرات رو انشاءالله در یک فصل آینده به طور تفصیل درش بحث میکنیم. فاذا زادت واحده ففیها ابنت و مخازن، که ابنت و مخاز، مخاز به معنای حمله که در اون آیه شریفه در رابطه با مریم هم میفرماید فعجا اهل مخاز الاجز النخله، فإن لم تكن عنده ابنت و مخازن فابن لبون ذکر، مذکر ابن لبون، فإن زادت على خمس و ثلاثین به واحده، یکی اگر اضافه شد، ففیها بنت لبون از همون شطور، الى خمس و اربعین، فإن زادت واحده ففیها حقه. بعد روایت می فرماید و انما سمیت حقه. حقه رو چرا بهش حقه میگن؟ برای اینکه انقدر بزرگ شده که لانه هست حقت ان یرکب زهرها، استحقاق پیدا کرده و قابلیت پیدا کرده که دیگه روی او سوار بشن و از او رو به عنوان یک مرکب اخذ بکنن. لانه هست حقت ان یرکب زهرها. حالا از این که گذشت عرض می شود الی ستین فان زادت واحده، یکی اگر بر ستین اضافه شد ففیها جزعه، که عرض کردیم تفسیر اینا رو بعد ما انشاءالله مفصل ذکر میکنیم. فان زادت واحده ففیها ابنتا لبون الی تسعین. فان زادت واحده فحقتان الی عشرین و مئه. فان زادت علی العشرین و المئه واحده ففی کل خمسین حقه و فی کل اربعین ابنت لبون، که عرض کردیم توضیح این عناوین چون خود امام در یک مسئله در آینده مفصل بحث میکنن ما مکول و همونجا میکنیم و این عناوین و مراد از این عناوین رو انشاءالله بیان میکنیم. اونی که باز من تکرار میکنم برادرای عزیز، روشن فکری رو در مسائل فقهی کنار بگذارید. عقول من و شما قاصر از این است که واقعیت احکام رو به دست بیاره. واقعیت این احکام دست کسی است که این احکام رو برای من و شما جهل کرده و ما هم لازم نیستم اصلا به دست بیاریم. و اگر بخوایم دنبال این مطلب بریم، کما اینکه دیده میشه گاهی اخیراً در بعضی از کتابهایی که نوشته میشه یا در بعضی از حرفهایی که زده میشه مسئله روشن فکری رو مطرح میکنند، این با مذاق فقه هیچ سنخیت نداره. در فقه باید تابع ادله فقهیه بود. میخواد از نظر عقول ما یه مطلب مثلا صحیحی باشه، میخواد مطلب مجهولی باشه که ما نفهمیم که حکمت و علتش چیه و نباید اعمال ذوق و سلیقه در این رابطه داشته باشیم که گرفتار خدای نکرده بعضی از انحرافات و اعوجاجات خواهیم شد. اول بفرمایید ببینم دلیل بر اصالت حق الفقرا چیه؟ آیه قرآن که مربوط به خمسه. این اصل رو جبرئیل بر شما نازل کرده، چطور بر دیگران نازل نکرده این اصل رو؟ اصالت و حق الفقرا تا میگن چون اینا تحت عبارت عربی القا میکنن، امثال شما هم قول میخورید در این رابطه.